أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در این رابطه که آیا حدیث رفع ظاهر فی رفع جمیع الآثار یا رفع المؤاخذه فقط، یه بیان صاحب فصول داشت قدر متیقن اینه، بیش از اینش روشن نیست، دلیل قابل اثبات نیست. فیقتصر علی القدر المتیقن، مرحوم شیخم به یه بیانی اون بیان رو کنه تأیید فرمود. بیان دومی رو مطرح کردن که اگر خواسته باشه جمیع الآثار باشه، یستلزم منه تخصیص کثیر یا اکثر و هو مستهجن، ناچار برای خروج از این استهجان که انا استنباط میکنیم، کشف میکنیم، برداشت میکنیم که مقصود همون رفع المؤاخذه است فقط، نه آثار دیگر. در مقام بیان این استدلال مستدل بیشتر تکیه کرده روی جمله رفع الخطا و نسیان. یا الله، خطا و نسیان آثار بسیاری دارد که خیلیش رو میدونیم در حالت خطا و نسیان هم برداشته نمیشه، اون آثار باقیه. سجده سهو مال نسیانه، مال سهوه. کفاره خطایی مال خطاست. آثار مترتبه بسیاری این چنین داریم و بعد آثار وضعی، حالا خطا باشه، نسیان باشه، به هر شکلی جنابت حاصل میشه، یجب برش غسل جنابت، یا مال مردم رو اتلاف میکنه خطأً او نسیانن، فیه زمان بدهکار میشه. چی رفعه؟ اگر همه آثار بود که خب اینا منال آثار، کدوم آثار؟ نه، اینا قرینتون برای اینکه در تمام این موارد بله گناه نکرده، یعنی مؤاخذه نداره، عقاب نداره، اونیش که قدر مسلمه اینه. ولی اونای دیگر بخوایم بگیم، بعد اینا رو که نمیتونیم بگیم، باید بگیم بله رفع عن امتی خطا و نسیان، همه کن نبگیم رفع کل آثار خطا و نسیان الا و الا و الا و الا و الا. همچنین خطا و نسیان وقتی آثارشو میشموری، مثلا کل اثرش 10 مورده، از این 10 مورد باید 8 تاشو استثناء کنی، این میشه تخصیص اکثر. تخصیص اکثر در اینجور آثار خطا و نسیان پیدا چی یترتب برش در مجموع فقه، اون وقت ببینیم چند تاش قابل اینه که بگیم رفعه، بقیه رو میگید نه حتما یترتب علیه، حالا به ادله خاصه روایات باب خودش هر کدام، اون وقت بگیم این تخصیص بزنه این رفعه را، این میشه تخصیص اکثر. این بیان اون مستدل. مرحوم شیخ در این رابطه فرمود این استدلال ناشن عن قلت تأمل فی الروایه، برای اینکه نه آقا، رفعه یه سلسله از این آثاری را که شما به عنوان نقض مطرح میکنید و میگید هی باید اینا رو تخصیص بزنیم تخصیص بزنیم تخصیص بزنیم، نه، از اول معنای رفعه رو متوجه نشدید. از اول مدلول این رفعه یه محدودیتی داره که این موارد رو شامل نمیشه، تا نیاز به تخصیص داشته باشه، تا یلزم منه تخصیص اکثر، تخصصا خارج هست، رفعه اصلا شاملش نمیشه. نه اون اصلا شاملش نیست. اگر شما گفتید اکرم زیدن، زید یکی از علماست، 1999 تاشون استثناء شده در حقیقت، یعنی اکرم نداره، وجوب الاکرام نداره، این استثناء و به اصطلاح استهجان داره. نه اینم تخصصه، اینم من میدونم. حالا اگر عموم، کلمه عموم دلت میخواد این بحث کرده تو، اگر عموم گفت اکرم العلماء الفقها، خیلی از علما رو خارجه، اونا چی؟ تخصص معناش اینی که از اول شامل نبود. بنابراین هر چی هم باشه، هر عمومی هم که شما فکر بکنید یه محدوده ای داره، خیلی چیزا رو شامل نمیشه، خارجون عنه تخصصا، هر عمومی رو که فکر بکنید. یه سری خارج بشه نه، یعنی چی؟ بوده یه سری دیگه نداره از اونا، یعنی از اول از اینا هم خارج بوده، یه سری ازش دیگه نداره، یه چیزاییست که از اول از این عام خارج بود، اینا میشه از این قبیل. پس رفعه محدوده داره. در بیان این محدوده سه مورد رو شیخ اشاره کرده، یکی از اونها احکام مترتبه بر نفس هذه العناوین، اذا سها کذا، سجدت سهو یا قتل خطایی، از اول وضع السهو و الخطا، اینا رو رفعه شاملش نمیشه، و الا یتعارض و بین مقتضی و رافع، نه این از اول شامل نیست. دوم، احکامی که با قید عمد اومده که در حقیقت از اول شامل سهو نیست، سهوش خارجون عنه تخصصا. کدومه اون، بالاست یا پایینه؟ نه اون نداره، دسته نداره ها؟ ها. با همه این جهاتش آقای مهدی پور خوب فهمید این جهات. پس دوم هم اون احکامی که به قید عمده، طبعا خود دلیل اون احکام شامل این مورد نمیشه، خارجون تخصصا. سومیش هم گفت احکامی که به ید شارعه، پس احکام عادیه و امثال اینها از اول رفعه شاملش نمیشه. با توجه به اینا محدوده رفعه میشه کوتاه و نتیجتا تخصیص اکثری درش لازم نمیاد. این موارد نقضی که شمرده شده از این قبیل موارده، نه اینا رو شامل نمی شود. مرحوم آقای آخوند در کلامش علاوه بر این که استشهاد کرد به یک روایت برای عموم الاثار که شیخ بعدن مفصلا بهش استشهاد می کند، یه چیزی این حرف اول مرحوم شیخ رو هم اضافه کرد که مرفوع، اوناییست که مربوط به همین عنوان نباشه، احکامی که به همین عنوان ثبت علیه رفعه شامل اونها نمی شود. این دو جمله در کلام شیخ و مرحوم آخوند مشترکان، اون اشاره به اون روایت رو شیخ اینجا نداره، بعدن جداگانه مطرح میکنه، ولی مرحوم آخون جلو انداخته، ولی اشاره به اون که اون اول از اول رفع شاملش نمیشود، احکام موضوعه بر همون عناوین، این رو هم مرحوم آخون داره هم مرحوم شیخ. این خلاصه بحثایی که دیروز کردن است. حالا اولا یه بررسی کنیم راجع به همین قسمت مورد اتفاق بین این دو بزرگوار، که بابا از اول وقتی میگه رفع الخطا، احکامی که مال خود خطاست که نمیخواد رفع بکنه، نه اونو نمیتونه، برای اینکه یه نوع تعارضی پیش میاد، به تعبیر محروم آخون ان هذه العناوین صارت موجبتا للرفع و الموضوع للاثر مستدعا لوضعه فکیف یکون موجبا لرفعه. این عبارتی که مرحوم آخون در متن کفایه داره، مرحوم شیخ هم من حیث ان هذه العنوانه این که وجوب چنین و چنان، بله لای بله امن حیثه از لا یعقل رفع الاثار المترتبت علی الخطاء و النسیان فلا یشمل الاثار المترتبت علی نفس هذه العنوانات از لا یعقل، اصلا معقول نیست. خب این در حد یه سوال. یکی از مواردی که در این روایت ذکر شده از موارد نهگانه، یکی دوتاش والحسد و تیره مرفوع در این دوتا چیه؟ رفع عن امتی تسعه والحسد و تیره مالم یه حکمی یه کاری انجام نداده باشه، نفس الحسن تا وقتی هیچ کاری هم انجام نداده، بله تو دلش آتش حسد داره زبونه میکشه. رفع عن امتی چیش رفع؟ مؤاخذه داشت مگر؟ قد کنی سب کنی حسد مؤاخذه داشت؟ چی آقا؟ مؤاخذه داره؟ خیلی مؤاخذه داره؟ مؤاخذهش بر چیه؟ پس نفس الحسد موضوع. خب؟ یعنی حکمیست به هذه العنوان نفس الحسد اگه داشته باشی و رفعه همین حکمی که به نفس هازا هست. چی میفرمی؟ یعنی از یه طرف گفته الحسد و حرامون، از یه طرف داره میگه الحسد و لیس به حرام، رفع الحرمت عن الحسد. دو قسم، نه اون فعلش که در آیه حاله، نه اونی که در اینجا مستثناست اون به دلیل خودش، اما نفس الحسد یعنی همین حالت نفسانی فقط. میدونم خیلی خوب، هرچی حالا بگید. ما میگیم از این مورد، این مورد دقیقا یشابه اون مورد بعد. حالا در نفس الحسد یه حکمی مربوطه به نفس الحسد مقتضی، این میاد رفع میکنه به تعبیر مرحوم آخوند عنوان الحسد مستدعن للحکم و در این حال رفعه یرفعه. همینی که میگید لا یعقل فعل حسد به جای خود، اون همیشه حرامه تا آخرش هم حرام، نمیده پس فعل الحسد نشد که. ترکش، اون ترک همونم میشه ترکش، اگر ضرری بر کسی باشه فعل حرمه، با اون فعل کار ندارید. نه نفس الحسد هیچ اثری هم برش مترتب نمی کنه، به تعبیری که در خود همین روایت بود مالم به شفهن مالم یو زهر. بله چی بود عبارت؟ متن روایت بله والحسد و تیرت و تفکر فی الوصفت است فی الخلق ما لم ینتق به شفتین، که این قیده برای تفکر فی الوصفت است که در مورد وصفتی در خلقت و خالق حرفی نزده باشه وصفتش اشکالی نداره، اما در مورد حسد و تیره در اینجاها ظاهرن چیزی نداشتیم. بله ولی اون مال روایات دیگره، مال بله این یه روایتش، روایت نهدی به اصطلاح ما لم یظهر بلسان او ید، که اگر این به تیره هم بخوره ما لم یظهر بلسان او ید. حالا فرض میکنیم اینجا نفس حسد قلبی یه واقعیت نفسانیست اسمش حسد، یطلق علیه الحسد رفع الحسد. یعنی چی رفع الحسد؟ بله چی؟ فرق رفع خیلی خوب. این شد همونی که شیخ میگه لا یعقل، همونی که آخوند میگه این تناقض بین دو جهته. بگید ببینیم، نه این حکم ثانوی که اگه این باشه حکم اولی به کلی شامل همه موارد بشه لغو میشه. این نکته هم ببینید، نمیان اینا بگن حکم ثانوی و نمیتونن بگن. حکم ثانوی همیشه اونجاییست که در یه حالت خاصی از حکم اولی باشه. اگر عمومیت باشه و 100% باشه حکم اولی میشه لغو.
موافقه که اصلا خود حسد نیست که به واسطه
اصلا شد. به واسطه چی؟
به واسطه همه حکم حرمتی که روش میاد.
میدونم هر چی باشه
اصلا با مستقیم خودش که
نیست. اون بحث
اگر اثر مستقیم بود،
بحث اثر مستقیم و غیر مستقیم رو اینجا نداریم. میگید شما هر اثری عموم الاثار همه اثراش مستقیمش غیر مستقیمش برداشته میشه و این در این مورد حسد هر چی باشه نه آثارش برداشته شد.
میگم که اثر عنوان نیست.
اثر چیه؟
اثر عنوان خود حسد نیست.
اثر چیه؟
اثر حرمت.
حرمت حسد.
حرمت
عنوان حسد.
پس عنوان حسد، عنوان حرمت که رو حسد.
میدونم. پس حسد یه عنوان داره و هو الحرمه. اثر حرمتش میشه مؤاخذه. این عنوان حسد یقتضی حرمت و مؤاخذه را ولو اثر الاثر. شما دارید مؤاخذه شو بر میدارید که از رفع المؤاخذه مکرر گفتید یدل على رفع الحرمه ولو فعلیه. نه حالا بقیه اونجوری نیست، بقیه اونجوری نیست، بقیه کلیت و 100% نداره. اینی که مشکله اینه که بقیه در مورد خودش برای مستکروه و الی ما یک حکم مثبتی نداریم. حکم مثبت اشتراط و فلان کدا یا حرمت و فلان چیز، اون مال یه عنوان دیگریست، نه مال مستکروه و الی، نه مال مضطرو الی. این عنوان مثبت نداشت، حکم مثبتی نداشت. اینجاست که نقض شد. حالا میرسیم به این. در حسد و تیره فرض کنیم خودش حکم داره به عنوان حسد و تیره، از طرفی رفعه شاملش بشود، واقعا هم غیر از این نداره. حالا رفع الحسد و تیره اصلا یعنی چی؟ چی معنا میکنی؟ خوندید رسائل کفایه بارها تکرارن، مثلا خب رفع الحسد و تیره یعنی معناش این است که حسد و تیره در بین جامعه مسلمین ما تکوینن نیست. این که مراد روایت نیست، منتن داره در مقام امتنان میگه. فعلی که هست ولی آثارش نیست. حالا آثار چی؟ آثار حسد، آثار تیره. خب معناش یعنی او اثری که وضع علی نفس تیاره وضع در حال اینها رفع. اگه اینجور بشه این میشه همین مشکل مرحوم شیخ.
در مورد خطا که با امتنانی نیست.
حالا میرسیم دونه دونه این دوتا ببینیم تا اونچه یه جلو. خوب دقت کنید، بحثمون رو این تیکه اول حرف مرحوم آخونده که مرحوم شیخی که مرحوم آخوندم در متنه که بایی همین را آورده. خب میگیم چرا؟ میگیم نمیشه. خب در اینجا چجور معنا میکنید در مورد حسد و تیاره؟
اینجا امتنان هست اونجا نیستی؟
چرا؟ امتنان بس امتنان نیست در این قسم اول. بما ان آثاری که موضوع لنفس هذه العناوین رفع اونا رو شاملش نمیشه.
در حسن
به استدلال
با توضیح امتنان،
با توضیح امتنان همه امتنان نیست در جا خودش. در تیاره، در خطا هم هم در خطا هم در خطا هم همین کارو بکنه. نه میدونم، نه خیر، نه خیر. در جعلی که برای خود خطا شده میگه کفاره بده، امتنان نیست، امتنان بده کفاره. قضای اخروی هم سر جای خودش احتمالاً عذاب اخرویش کفاره حکم خاصی است. نه یا سجده سهو همینطور، بسیار خوب، اون به جای خود، ولی روی حکمی چرا رفع ورش نمیداره؟ چرا؟ نه جعل شد و اون اثر رو داره و در این حال رفع. خب دقت کنید اشکال شیخ را رو این پایه. یه حکمی که آمده روی موضوعی آثار مترتبه علا نفس هذه العنوانات، این نمیتونه به این برداشته بشود. لا یعقل. بحث امتنان و غیره اون مسئله دیگری است که بعد مرحوم شیخ مطرح میکنه و اینجا مطرح نکرده، بعد ها مطرح میکنه. استدلال اینه. من هم آخوندم در همین حد ان الظاهر ان هذه العناوین صارت موجبتا للرفع والموضوع للاثر مستدعا لوضعه فكيف يكون موجبا، یک عنوان موجب جعل بشه و رفع هر دو، این نوع تناقضه. اتکال در این قسم، یادآوری میکنیم شیخ برای حل اون مشکله تخصیص اکثر سه دسته رو گفت، از اول روایت شاملش نمیشه، هر کدوم به یک بیانی. یه دستش بحثمون در این بیان اولشه، احکام موضوعه لنفس هذه العناوین. حالا سوال در مورد تیره و حسد و تیره چی برداشته میشه؟ اگر حکمی باشد که آقا میفرمایند هست یده ای که هست، باز مربوط به همین عنوانه، یا اصلا حکمی نیست. حسد و تیره فی نفسه مادامی که فعلی براش مترتب نشده، لم یظهر به نسان او چنین، نه حکمی ندارد. پس رفعه چی کار است؟ این به عنوان یک نقض برای آمادگیش در حقیقت، حلش اینه. یه مواردی ممکنه، حالا فرض به عنوان یه تئوری، ممکنه در واقع و در نفس الامر اقتضای یه حکمی باشد از نظر یه جهاتی، اقتضا داشته باشه که شارع حرمتی یک عقوبتی براش جلب بکنه، مبغوزون مثلا یه مفاسدی درش هست، اقتضای یک حکمی دارد، ولی شارع اون حکم رو نمیذاره. حالا به تعبیر آقا منتن علل امه، این حکم از اول جعل نمی کنه. آیا این درست نیست بگیم رفع ان امتی کذا، رفع به مناسبت اون حکم اقتضایی ولو حکم مجعول نبود، اون عنوان جعل نکرده بود؟ ها چرا میرسی؟ یکی از عناوین شد. بله بله، یه بحث عمده‌ای که رفع در این روایت امن من الدفع. بله احسن توجهیست. بله، آیا میشه اینجا گفت رفع مالا یعلمون؟ به مناسبت برداشته شده. این چیزی را که جاش بود، اقتضاش بود، تناسبش بود، میتونست شارع جعل کنه. اگر جعل میکرد گتره نبود، اگر جعل میکرد مثلا قابل مذمت نبود، میتونست، ولی شارع این کارو نکرد. و البته خودشم واقعا تسهیل وسیعی است. بسیار خیلی از این احکام، یعنی این حالات نفسانیه، اگر حرام قرار داده میشد، این نکته رو بهش عنایت کنید، اگر حرام قرار داده میشد، قضیه تربیت ها و به اصطلاح پرورش های اخلاقی میشد یه کار واجب که دنبالش بره، از اول اخلاق آموزش، پسر رو از اول مکتبی بگذاره که این اخلاقیات رو بیاموزن، که اصلا در وجودش حسد پیدا نشود، بخل پیدا نشود، تیره پیدا نشود، یه همچین حالتی به وجود نیاد. اینا اختیاری هم یه مقدار هست با مقدماتش. بله، حالا اینا همینطور، اینا رأسه، اینا جز عناوین رأسش، شاید بعضی از صفات دیگر رو نه، اونا رو برداشته نشده، این رو و اینجا رو برداشته شده، اونا اون وقت باید ببینیم دلیل بر حرمتش داریم یا نداریم. حالا شاید دلیل نداشته باشیم، باز بیایم به همین رفعه همین مالا یعلمونش اون وقت تمسک کنیم، نه به ما رفعه در این عنوانش. بنابراین در این اخلاق رذیله، اخلاق اوناییست که مربوط به نفسانیات خلقون، اعمالی که یحدث و در اثر این اخلاق اونا اعمال خارجی است، بر است، احسان است یا ظلم است و جور است، اونا هر کدوم عناوین خودشو داره. ایزاء المؤمن حرام ناشی از چی میشه؟ بالاخره ناشی از همین حسدها و همسالی سالک، اونا سر جای خودش. اما نفس این اخلاق تا وقتی که در بطن روح انسان ظاهر نشده، بله اینها روح رو کدر میکنه بلا اشکال، یک سلسله مفاسد دارد بلا اشکال. روح صاف نیست، روح پاک نیست، کدورت های روحی هم ایناست دیگه. و اینهاست که تهذیب از اینها معلم اخلاق میخواد. خب سابقا کم و بیش بود، متاسفانه اینها از بین رفته، این سلسله ها قطع شده، حالا باشه در یه جایی نمیدونم یا من خبر ندارم. بله اینهاییست که به تدریب و تدرب و تمرین و استاد اخلاق یادش بده، میاد میگه بهش، میگفت و دیشب تو این فکرا بودی مثلا، دیگه تکرار نکن. میدید یه ناظری داره نسبت به اونا، بله خدا بر همه ناظره، اما اون وقت خدا که هر روز بهش اختار نمی کنه، این معلم اخلاق بهش اختار می کنه، کم و بیش تصمیم می گیره، بنا می گذاره دیگه اینو تکرار نکنه، یا بهش میگه که این فکرت غلطه، با این مقدمه، با این مؤخره، این فکرشو عوض می کنه. این میشه تمرین اخلاقی. بحث اخلاق در واقع اینه. بله بله الا ماشاءالله. بله نمیتونیم. بنابراین در این حال که اینها اقتضای حرمت داشت، بله موجب کدورت روحه، به اینها اقتضای حرمت داره، ولی چون احتراز از اینها کار مشکلی است، نیاز به اون مقدمات داره، شارع مقدس تسهیلاً علی الامه اینا رو حرام قرار نداده، بله اون همه روایات اخلاقی، اون همه روایاتی که از ائمه صادر شده، خود امام سوال کردن که آیا چرا قرآن همه احکام رو روشن بیان نکرد؟ حضرت فرمود برای اینکه شما در تعلم احکام به ما نیاز پیدا کنید، مراجعه کنید، اون وقت ما شما رو تربیت کنیم. تربیت به غیر از مراجعه نمیشه، تربیت نیاز به برخورد حضوری داره، نیاز به تمرین داره. بله ائمه علیهم السلام این روایت اخلاقی که نقل شده همونایی بوده که در مقام تمرین برای اصحاب اینا رو بیان کردن، اونا هم ازش استفاده کردن، اما اینها سرمشق برای ما باقی مونده، یا برای اساتید اخلاق که نحوش و البته هر جایی در به حسبهی و به مورده. بنابراین اگر در یک موردی اقتضای حرمت باشه ولو حرمت هم مجعول نباشه، میشه گفت رفع، و میشه گفت در مورد حسد و تیره از این قبیله. حالا آقا میگن حرام قرار داده شده، انشالله روایت چون میارن تا ببینیم واقعا خودش یدل بر حرمت یا نه همینیست که بیان شده، اقتضاش بیان شده، این کدورت هایی که یترتب علیه و امثال اینها در روایت بیان شده باشه. بله آقا نه اختیاری نیست، نه واجب شدن نیست، بر همه کس، برای اون که بیت وجوب کفایی داره. بعد بعد واقعیت هم همونه، همونی که گفتن، حالا به این تعبیری که نقل میکنن عالم شدن چه آسان، آدم شدن محال است، یا محال یا مشکل، بل محال است. بعد اینا حالا برای همین هست دیگه، اینا دیگه شما اهل منبری دا هرچی میخوایید میتونید دوش داد سخن بده، جای حرف خیلی داره از این قبیل، روایات هم واقعا در این موارد. حالا وقتی رسیدیم به این موضوع، اینو در مورد حسد و تیره مطرح کردیم، برای اینکه در این مورد این دوتا هیچی دیگه آثار دیگه نداریم، اصلا هیچ اثری نیست حکم خاصی در مورد اون، مگر همین حکم اقتضایی. حالا اگر در مورد خطا و نسیان هم اینجور باشه، یک سلسله احکامیست اقتضا داشت، شارع بیاد جعل تحفظ کنه، یکی مسلمون باید یادش باشه تو نماز خطا نکنه، تو نماز اشتباه نکنه. هر اشتباه و خطایی توی نماز یک نوع کدورت، یک نوع نقص در نمازه. نمازی که بخوای با وصل پینه درستش کنی با یه نماز سرراس تمام کامل عیار آیا یکسانه؟ نه، میتونست شارع ایجاب تحفظ کنه، بگه مواظب باش اشتباه نکنی، مواظب باش یادت نره، نکرد این کار، نکرد این کار. حالا یسه خب بگیم رفع الخطا و نسیان یا نه، چه اشکالی داره اینو بگیم؟ بله آقا، نه اینجا دیگه تناقض نیست، اینجا اونی که برداشته میشه، حالا دقت کنید حرفمون تمام بشه، اونی که برداشته میشه قتل خطایی علیه الکفاره، این نه، این جاهله. اونایی که مال خود و خطا و نسیان مثلا که قابل بود جعل بکنه و نکرد، شاره ناظره به اون احکامه، داره منت میگذاره. در این امت خیلی جاها میشد یه همچین احکامی که اینها برداشته شده، خیلی وقتا الان میبینید. بله شاید در موالی و عبید و عرفیه همچین چیزایی باشه، عبد دیگه آقا یادم رفت یا اشتباه کرده، به این زودی یه دفعه میگه حالا این چوبو بخور که دیگه اشتباه نکنی. نه، این رفع الخطا و نسیان. پس مراد از رفع الخطا و نسیان میشه احکامی که قابلیت داشت اقتضا داشت جعل بشه و نشد. اون وقت این احکام زیاده که خیلی نشد. بله یکی دو مورد جعل شد، سجده سهو در صلات یوجب سجدت سهو، قتل خطایی یوجب الکفاره. این دوتا جعل شده باشه تخصیص اکثری نمیشه. با توجه به این موارد وسیعی که یمکن، این تخصیص اکثری لازم نمیاد. اصل منظورمون در بیان این قسمت اینه که این استدلالی را که شیخ و مرحوم آخوند خوش تکیه کردن که نمیشود به عناوینها هم جعل بشه هم رفت، بله ولی یمکن جعلش اقتضایی باشد و رفعش بالفعل و اینا مصادیق بسیاری هم داشته باشه. بله چرا؟ در نسیانش هم میشه، میگن مواظب باش یادت نره، داریم احکامی مواردی هم جعل شده، کسی که قرآن رو حفظ کرد میگن نسیانش حرامون، حفظ قرآن مستحب، اما وقتی حفظ کردی باید مواظب باش دیگه یادت نره، اگر یاد بره تساهل کنی یادت بره حرامون. همین با این حال حرام، نه مقدماتش در اختیارته که میتونی به تکرار و تمرین کاری خیلی خوب. حالا در اینجا حرام قرار داده شده، اونجاها هم همینطوره. آدمی که میگن در الان خیلی جاها متداوله، میگن آقا هر چیزی رو فوری بنویس که یادت نره، یادداشت کن، نوت‌برداری کن، چنین که یادت نره، اینا مقدماتش. اگر حرام قرار داده بود لازم بود با چیز اقدام بر این مقدمات کاری کنی که فراموش نکن. میدونم، ولی صفتی شارع میگه نه، در مربوط در اون قسمتی که مربوطه به احکام شرعه، نمیگه همه جا، نمیگه همه جا، خیلی چیزا تفریح رفتی بعدم فراموش کن چه بهتر، خیلی چیزای زمان جوونی تو فراموش کن. بسیار. ولی اونی که مربوطه به احکام شرعه، شارع بیاد بگه نه مواظب باش، احکام شرعه یجب و تعلم و هو، بعدم یحرم و نسیانش، چه اشکال داشت؟ قرآن مستحب بود تعلمش، میگه یحرم و نسیان و هو، اما احکام که یجب و تعلم و هو، یحرم و نسیان و هو، چه اشکالی داشت؟ خب فعلا باید مواظب باشه، اون فعلی که مربوطه به حکم شرعه، شارع میگه داری نماز میخونی، مواظب باش ببین رکعت دوم سوم چهارم رکعاتتو تحفظ کن. تا یه مقدارش هم فقها میبینید فتوا میدن در رکعات نماز، ولو به این که یه کسی کنارت بنشون که اشتباه نکنی بگی، یا ریگ کنارت بگذار هر رکعتی رو که چنین، یا به قول امروزی ها حالا مهر به اصطلاح چیشی میش میگن چیشی؟ رکعت شما نه، یه مهر امین، حالا بله امثال اینا، اینا همه از این باب تحفظه. بله فقه هم فتوا میدن که حتی المقدور باید مواظب باشی. حالا اگه اینو واجب میکرد شاره چه اشکالی داشت؟ پس خیلی منتو که اینا رو قرار ندادی. حالا اون دیگه این میگفتم منبرش مال شما گفتی اون که بله، حالا یه مثال دیگه میخواستم بزنم که نمیگم، حالا اون تعبیر رو نمی کنم. بله اینا رو بنابراین نه میتونیم بگیم همین عناوین به نفسه مقتضی باشد و در این حال همین عنوان یوجب الرفع.
آقا میدونم
ما میخواستیم همین رو رفع کنیم، نه اینکه پس میشود، نه پس میشود در همین موارد رفعه شامل این گونه بشه و این موارد رو داشته باشیم، و الا در مورد حسد و تیاره اصلا هیچی نداشتیم.
نیست.
نه خب میگیم اینطور نیست، ما داریم تحلیل میکنیم که اینجوری نیست. بله آقا حالا ببینیم میشه نه. نه 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 رفع مستکرو علی فعله، نه اینکه نفس الاضطرار، بله اونم سر جای خودش محفوظه، کسی خواسته باشه خودشو مضطر کند به حرام لا یجوز، میدونه اگر فلان مجلس بره مضطر به شرب خم میشه، یجوز رفتنش؟ نه اونجا هم ایجاد اضطرار برای خودش لا یجوز، لا یجوز. اگر میدونه این آب رو داره بریزه، آب دیگری برای وضو نداره، ولو اگر ریخت یتبدلو به تیمم، ولی این ریختن آب جایزون؟ نه اینا هم بله، اینا هم از هم، ولی این مورد روایت نیست شما. حالا میدونن اینا میخواستن بگن ببینید این تقسیم بندی شیخ چیه، برای جواب این که اون تخصیص اکثر لازم نمیاد، چون از اول تنه بکل احکام مربوطه به خود این عناوین رو رفعه شامل نمیشود. ما داریم میگیم رفعه شامل میشود در مربوطه به یک احکام مربوطه به خود این، ولو احکام اقتضایی باشه، ولو احکام اقتضایی احکام فعلیشون اون وقت میشه مخصصش و اشکال هم پیش نمیاد، تخصیص اکثر هم نمیشه، نه میشه مخصصه برای رفع، تخصیص اکثر لازم نمیاد در این مورد. خب این یه اشکال، ولی حالا میاییم البته در مورد رفع الخطا و نسیان یه فرقی با حسد و تیره داره، تا به حال نقضاً بر مرحوم آخوند شیخ مطرح میکردی، ولی نه طبق بحثی که قبلا گفتیم رفع الخطا و نسیان یعنی رفع المخطی و المنسی، نه خود خطا، نه نفس الخطا، تا ببینیم حالا آثارش چیه و بعد بریم سراغ این آثار اقتضایی، حکمی که بر خودش جعل شده که نمیتونه برداشته بشه تخصیصون مثلا بعد بریم سراغ آثار اقتضایی. نه، اصلا از اول این روایت آثار خود خطا و نسیان خارج از مورد رفع است، و اونی که مورد رفع است آثار المخطی و المنسی به قرینت اخواتها و هو الفعل و مذکور رو الی و مذکور رو علی و امثال اینها، فعلی که صدر خطا ان، فعلی که صدر نسیان ان، رفع میشه مربوط به او. وقت برمیگردی، قتل خطایی اثر خطا نیست، از اول بی خود آوردی جز آثار الخطا، اثر قتل فعل مخطیه یا سجده سهو اثر سهو نیست، اثر زیادتی یا نقصانی است که وقع فی الصلات به سبب سهو، پس فعل او ترک زیاده یا نقصان میشه مخطی و منسی. بنابراین حالا این آثار میتونست جعل بشه و نشد، یکفی برای ما همینی که جعل نشد و دلیل بر حرمتش نداریم. اون وقت شک کم بکنیم به فقره ما لا یعلمون تمسک میکنیم، نه به فقره رفع الخطا و نسیان. تفاوتش اینه، اگر به رفع الخطا تمسک میکردیم کانت امارتن، به فقره ما لا یعلمون که تمسک میکنیم تکون و اصلا. مفاد این دوتا با هم فرق میکنه، اون حکمی که درش جهل اخذ شده این اصل نه اماره، اون جایی که نه در نفس عنوان درش جهل اخذ نشده اون میشه اماره، جزء حجتهای امارتی به اصطلاح. نه، برمیگرده این موارد وقتی دلیل بر جعلش نداشتیم، بله با یا شک نمی کنیم میدونیم جعل نشده فلان، یا اگرم شک بکنیم رفع ما لا یعلمون تمسک می کنیم نه به رفع الخطا. شو پس باید برگردیم حالا روی این رفع الخطا در مورد رفع المخطی به معنی رفع المخطی و المنسی کجاها رو شامل میشه و کجاها رو شامل نمی شود، تا ببینیم آیا این مواردی که حکم ثابتون موجب تخصیص اکثر میشه یا نمیشه، تا این رو قرینه بگیریم بر این که مراد تمام الاثار نیست بل المراد المؤاخذه فقط. انشاءالله تشریحش فردا بیاریم.